هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه آذر 1401 خورشیدی برابر با 14 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما همراهان رادیو فردا. اولیویر وان دی کاستل، شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران، به 28 سال حبس محکوم شد. سخنگوی خانواده او گفته است که دولت بلژیک صدور حکم زندان را به آنان اطلاع داده است. اولیویر وان دی کاستل 41 ساله در بهمن سال گذشته بازداشت و به جاسوسی متهم شد. او پیش از بازداشت به مدت 5 سال در چارچوب مدیریت بخش ایران در نهاد امدادرسانی بین‌المللی کار می‌کرد. خانواده او میگویند دستگیری، محاکمه و صدور حکم زندان ادامه سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی برای آزاد ساختن اسدالله اسدی است که به جرم طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. چند ماه پیش دولت بلژیک و پارلمان آن کشور با تصویب قانون جدیدی زمینه تبادل زندانیان با ایران را فراهم کرد. اما قانون اساسی بلژیک، دادگاه قانون اساسی بلژیک، معاهده تبادل زندانیان میان دو کشور و حکومت جمهوری اسلامی را تعلیق کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس موسوی، وکیل مدافع ماهان صدرات، از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر گزارش داد که اجرای حکم اعدام او متوقف شده است. به گفته آقای موسوی، دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده است. ماهان صدرات 23 ساله به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شده است. پنجشنبه گذشته محمد رضا قنبرطلب، یکی از شاکیان خصوصی، اعلام کرد که همه شاکیان خصوصی این پرونده از شکایت خود صرف نظر کردند و اعلام رضایت کردند. این خبر در حالی است که همچنان ده‌ها تن دیگر از بازداشت شدگان 3 ماه اخیر در معرض حکم اعدام و اجرای این حکم قرار دارند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که در روزهای آینده مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر خواهند کرد. آقای اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت امیدوار است در این سفر برای رفع موانعی که وجود دارد گامی به جلو برداشته شود. آژانس سالهاست که تلاش می‌کند اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی درباره 3 مکان از پیش اعلام نشده به دست آورد، اما تهران تاکنون به پرسش‌های آژانس پاسخ روشن و دقیقی نداده است. سازمان انرژی اتمی در ایران میگوید ذرات اورانیوم کشف شده در این اماکن منشأ خارجی دارند. عدم پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس یکی از موانع احیای برجام بوده و منجر به صدور چند قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس شده است. روز چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد با بیش از 400 تومان افزایش به 38690 تومان رسید. قیمت یورو نیز در وبسایت‌های غیر رسمی بیش از 40000 تومان اعلام شد. همزمان با ادامه روند صعودی ارز در ایران، کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به خبرگزاری ایلنا گفت قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود، بلکه قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می‌کند و 35% ارز کشور هم مورد مصرف این دو عامل هستند. در حالی که قیمت ارزهای خارجی به رغم تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای تثبیت قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، که قیمت سکه بهار آزادی هم در روز چهارشنبه به 19 میلیون و 300 هزار تومان رسید. هر قطعه سکه طرح قدیم هم 18 میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. و خبر آخر این که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد آلودگی هوای پایتخت تا شامگاه پنجشنبه ادامه می‌یابد. به گزارش این نهاد دولتی، روز چهارشنبه کیفیت هوای تهران در تمامی نقاط به غیر از منطقه 6 قرمز اعلام شد. در تهران مدارس و دانشگاه ها تا پایان روز پنجشنبه تعطیل اعلام شد و سرویس های اورژانس هم در برخی از مناطق مستقر شدند.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
جیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
امروز 23 آذر 90 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 12 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی حکم اعدام ماهان صدرات از معترضان اعتراضات اخیر در ایران متوقف شد که مصطفی میرسلیم نماینده مجلس خواستار آن شد که معترضان در فاصله 5 یا 10 روز پس از دستگیری بلافاصله اعدام شوند و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز معترضان را تهدید به عملیات برون مرزی کرد. این در حالی است که روز گذشته بهاره هدایت که دوران محکومیت 4 ساله خود را به اتهام اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی سپری می‌کند، در نوشته اعتراض‌های اخیر را انقلابی قطعی نامید. او در نامه خود به قیاس آنچه نسل خودش در سر می‌داشت و آنچه نسل کنونی رقم زده پرداخته است. محمد زرقومی همکارم نگاهی داشته به نوشته بهاره هدایت و دیدگاه‌های موافق و مخالفش.
این چندمین متن نیست که می نویسم و تمام نمی شود. آنقدر جملاتم پر از خشم است که پروا می کنم منطقم را مخدوش کنم. اما مهار کردن خشم در وضعیتی که جوان 22 ساله کشور را به خاطر بستن اعتراضی یک خیابان به دار می کشند کار دشواری است. بسا که شدنی، آن هم در مقابل حکومتی که خود شاهراهای حیاتی زیست عادی و شرافتمندانه مردم خصوصا زنان این سرزمین را سد کرده است.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی، از تبار متولدین دهه 60، همانها که فرزندان انقلاب خوانده می شدند، با همه مخاطرات زندان اینها را نوشته است تا به این گفته امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی عصر روشنگری برسد. تجربه ها یعنی شهودها بدون مفاهیم کورند.
به این اعتبار می توانم بگویم تجربه سیاسی نسل ما به نوعی کور بود. من خودم را منتسب به بخشی از جریان دانشجویی دهه 80 می دانم که بدون در اختیار داشتن تمامیت مفاهیمی همچون براندازی و انقلاب، تجربه سیاسیش را در منتهی علیه ممکنات آن دوره رقم زد و اگرچه در آن سالها و آن روزگار علیه هر آنچه به میراث برده بود با تمام وجدان برانگیخته‌اش شورید، اما کماکان درون پارادایمی میزیست و میاندیشید که دال مرکزیش تغییر و در دوره‌های بهبود وضعیت بود.
خانم هدایت 41 ساله نقطه پیوند نسلیش با امروز را تجربه سیاسی گره خورده با خیابان می داند.
تجربه ما به واسطه نابسندگی زیست جهانمان نابسنده بود، اما امروز با همان اشتیاق و با همان وجدان چشم امید به نسل جوان دهه 70 و 80 دوخته ایم و از هیچ حمایت و کمکی به آنها برای برآوردن آرزوی جمعی مان که همانا آزادی، عدالت، برچیدن نظام ظلم و نجات ایران است دریغ نخواهیم کرد.
باوری که به اندیشه این فعال سیاسی و مدنی خواست سیاسیش براندازی است، چرا که امکان برون رفت نظام موجود از وضعیت پدید آمده وجود ندارد. مطالبات به خود ساختار و قدرت برخورد کرده، تحققشان و یا حتی مقاومت در برابرشان ساختار شکن است. پس او نتیجه میگیرد انقلاب قطعی است. امین بزرگیان از فعالان دانشجویی سابق، دانش آموخته جامعه شناسی و از همنسلان بهاره هدایت، از مطرح شدن دیدگاه‌های او و تعلق خاطر خانم هدایت به اندیشه های لیبرالیستی از داخل ایران استقبال می کند، هرچند بران انتقادهایی هم دارد.
اختلاط هایی صورت گرفته بین براندازی و انقلاب و مشخص نیست. خانم هدایت در مورد انقلاب صحبت می کند یا در مورد براندازی، چون اینا دوتا پروژه متفاوت هستن از حیث سیاسی. اختلاطی که وجود داره بین جنبش سبز و دوم خرداد این دوتا پدیده کاملا متفاوت و متمایزی بودن، هم از حیث تئوری که پشتشون بود و هم از حیث روششناسی زمان پریشی داره. یعنی به این توجه نکردن که تئوری ها یا ایده ها یا نظریات محصول زمان و عصر خودشونه.
در تعریف بهار هدایت، جنبش سبز اصلاح اساسی وضعیت بود و براندازی جمهوری اسلامی سودایی هیجان انگیز اما دوردست. هزینه‌اش هم پذیرفتن آنچه او ترکش‌های اسلام سیاسی می‌نامد. در برابر امروزی که خانم هدایت به تمجید از خرد عمومی معترضینش آن را آری از این ترکش‌ها و حول شعار زن، زندگی، آزادی می‌داند.
من تنها می‌توانم به صداقت، به عصیان و به از جان گذشتگی نسل خودم شهادت دهم. مایی که درون محفظه ای زاده شدیم که تمام عناصر ایدئولوژیک برایش فراهم آمده بود تا به سربازان جان برکف ولایت بدل شود، اما علیه هر آنچه به میراث برده بود، با هر آنچه از شرافت و آگاهی به کفش آمده بود، طغیان کرد.
مجتبی هاشمی، عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه تهران و زندانی سیاسی در سال 88 است. او نامه خانم هدایت را در کنار نوشته‌ای با همین مضمون از خشایار دیهیمی، نویسنده و مترجم معاصر قرار می‌دهد.
اصلی ترین مسئله این متن است که هیچ راهی برای برون رفت از بحران فعلی وجود نداره، برخلاف اون چیزی که برخی از اصلاح طلبان اشاره کردن و تاکید کردن.
همین ما بخشی از دهه شصتی هایی که عمرمان با جنگ و فشار بی امان آموزش ایدئولوژیک گذشت و نوجوانی و جوانی من در دوره موسوم به اصلاحات طی شد، مصداق بارز به آزمون گذارندگان آخرین منافذ بودیم، یعنی آخرین منافذی که امید می رفت بشود از مجرای آن وضعیت را تغییر داد.
مهدی عربشاهی، فعال پیشین دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، هم به نوشته بهار هدایت نگاهی داشته است.
همچنان در این حال که بر یک نگاه تغییر انقلابی تاکید میکنه، در این حال در مورد خشونت هم حساسیت‌های خودش رو نشون میده. یعنی باز تاکید میکنه که اگرچه که انقلاب‌ها متأسفانه ممکنه که در بخش‌های خشونت هم داشته باشن، اما تاکید داره روی اینکه به هر حال باید تلاش کرد که این خشونت کنترل شده باشه، به سمت زیاد نره. و یه روایت تاریخی هم به هر حال داره از اون چیزی که گذشته بر خودش و حالا خیلی از همنسلانش در مورد اینکه چگونه از نگاهی که داشته برای اینکه میشه تغییرات مسالمت‌آمیز رو با اصلاحات انجام داد یا نه، بن‌بست بودن اون مسیر چطور نشون داده که اون راه در واقع شدنی نیست و این نسل رو و نسل بعدی رو به نوعی رسونده به جایی که دیگه تنها راه چاره رو تغییرات انقلابی می‌بینه و این رویارویی رو بین مردم و حکومت به نوعی ناگزیر کرده.
برای بهار هدایت، اعتراض‌های کنونی جنبشی است که دستاوردهایش را در بی‌نسبتی با ساخت سیاسی موجود، فرهنگ‌زدایی از مسئله حجاب و در نهایت تعدیل مخاطره واگرایی بین اقوام گوناگون نشان می‌دهد. تجربه‌ای که به تایید این زندانی سیاسی به خیابان گره خورده است.
محمد زرقومی نگاهی داشت به نامه بهار هدایت که از داخل زندان نوشته شده. اما در حالی که در حال حاضر در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد رأی‌گیری درباره ماندن یا حذف ایران از کمیسیون مقام زن در حال برگزاری است، دیپلمات‌ها از افزایش احتمال حذف جمهوری اسلامی از بدنه زنان این سازمان خبر می‌دهند. آنطور که دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند، همزمان انتظار می‌رود که چندین کشور از رأی‌گیری درخواستی ایالات متحده برای حذف ایران از این کمیسیون خودداری کنند. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به این موضوع. کیانوش، چه خبر تازه‌ای برامون داری از این جلسه‌ای که در حال برگزاری است؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. واقعا من از صبح این خبرها رو دنبال کردم، با چند تا از فعالین حقوق زن تونستم صحبت بکنم. هیجانی وجود داره و بیش از همه امیدواری برای اینکه ایران در واقع حذف بشه از این کمیسیون مقام زن در سازمان ملل. تا این لحظه دقایقی دیگه رأی‌گیری شروع میشه، اما آنچه که در پشت درهای بسته در این گپ و گفت‌ها الان به نوعی میشه گفت درس پیدا کرده به صورت با منابع رسمی، اینطور به نظر میاد که احتمال اینکه رأی داده بشه به این پیشنهاد آمریکا برای حذف ایران بالا و بالاتر رفته. رأی گیری ها قرار هست که در از 2 ساعت نتایجش مشخص میشه. ما تا 2 ساعت دیگه به هر حال میفهمیم که آیا ایران همچنان باقی میمونه در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل یا اینکه حذف میشه. ببین یک سری از کشورها هستن که از رای گیری ها خودداری کردن، اینها باعث میشه که به هر حال کشوری مثلا مثل کشورهایی هستن که معتقدن که با ایران هم فکر هستن، هم فرهنگ هستن و اگر ایران حذف بشه به ضرر اونها هم هست، اما تعداد اینها خیلی زیاد نیست. همیشه من اگر بخوام به یک بک‌گراندی الان بزنم به گذشته اینکه ایران کی عضو این شد، ایران سال 89 تصویب شد که عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل بشه. همون موقع هم که این طرح در واقع داده شد، این پیشنهاد، و ایران قبول شد برای اینکه اونجا بره، مخالفان زیادی داشت، از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نامه نوشت به سازمان ملل و همون موقع به سرکوب‌های سال 88 اون انتخاباتی که همه به یاد داریم اشاره کرد و گفت چطور میشه ایران جایگاهی داشته باشه اینجا، سیستمی که سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه زنه و زنها رو سرکوب میکنه. به هر حال ایران این عضو بود، مخالفت هم باهاش از ابتدای امسال شروع شده بود، اما الان همزمان با در واقع زمانی که شروع شد دور تازه اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی و اون اتفاقی که با گشت ارشاد افتاد فقط به خاطر حجاب اجباری، در واقع تعداد کسانی که ایستادن کنار ایران، کنار زنان ایرانی و میگن این حکومتی که داره سرکوب میکنه زنان رو و کمترین حق رو برای زن قائل نیست، جایگاش اونجا نیست که در اون سازمان باشه. کسان زیادی هستن، زنان مطرح زیادی از این طرح پیشنهادی آمریکا حمایت کردن، از جمله من باید به نامه 14 زن زندانی اشاره بکنم که اونها نامه ای رو سرگشاده ای رو نوشتن خطاب به این کمیسیون و خواستن که خواستار حذف ایران شدن، به ویژه به خاطر این سرکوب های اخیر که زنان و دختران ایران در خط اول اون قرار دارن. کامیلا هریس هست، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، او از کسانی است که از همون ابتدای این تظاهرات، این سرکوب ها، اعلام کرد که کنار زنان ایران ایستاده و تلاش کرد برای اینکه این اتفاق بیفته. او تمام مدت داره این صحبت رو میکنه که نقض حقوق زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب وحشیانه معترضان در ایران همین الان شاهد حرفهای ماست و اینکه ایران نباید در این سازمان باشه. این تصمیم گیری البته در این لحظه بر عهده شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل که 54 تا عضو داره و گفته میشه بیشتر کشورهای اروپایی به هر حال به این رأی خواهند داد به حذف ایران، آمریکا پشتش ایستاده، به ویژه نامه‌ای که این زنان زندانی معترض فرستادن میگن خیلی باعث شده که نظرها مثبت بشه به اینکه ایران حذف بشه. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. به هر حال آن اتفاقی که هست اینه که بسیاری از فعالین حقوق بشر و زنان امروز کسانی که معتقدن که طرفدار حقوق زن هستن ابراز امیدواری میکنن که ایران حذف بشه.
سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید همراه ما بود. اما علی خامنه‌ای تابستان امسال بود که گفت خدای دهه 60 خدای امسال است، خدای دهه 60 که اولین خصلت او کشتار زندانیان سیاسی و اعدام‌های گسترده بود. علی خامنه‌ای در حالی خدای دهه 60 را خدای امروز ایران دانست که با گذشت بیش از 3 دهه از آن زمان خیلی از مقام‌های فعلی و قبلی جمهوری اسلامی تمایلی درباره جزئیات آن کشتارها ندارند. در روزهای اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی محاربه اعدام معترضان ضد حکومتی را آغاز کرده و تاکنون 2 معترض جوان را به دار آویخته است. موقعیت امروز ایران چه در داخل و چه در خارج از ایران چقدر با اوضاع دهه 60 تفاوت دارد؟ در گفتگو با ایرج مصداقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی این سوال را از او پرسیدم.
در اسفند سال 61 در مقارن با سال 9 یکی از بهناز شرقی، خواهر یکی از زندانیان شهنام شرقی، به زندان قزلحصار مراجعه کرده بود برای اینکه بتونه با برادرش دیدار کنه. سر اونو جلوی چشم بچه دختر 5-6 سالش لای در برقی گذاشتن و له شد و صدای این خانواده به هیچ کجا نرسید و جهان خبردار نشد. ببینید این فقط یک مورده. شما موارد بسیار زیادی رو که مادرها و پدرها یا همسران وقتی به زندان مراجعه میکردن برای دیدار فرزندشون میدیدن اعدام شده، نه یک نه یکی، یهو میدیدی دو تا سه تا در عرض فقط چند هفته اعدام میشدن. و این یک مسئله است. و اینکه صدای خانواده ها به هیچ جا نمیرسید، برخلاف امروز که ما میبینیم رسانه ها هستن، پوشش وسیع میدن، فضای مجازی هست، اون سالها به هیچ وجه نبوده. و بعد برمیگردیم به مسئله دادگاه ها. ببینید جدا از موضوع شکنجه، شکنجه که در دهه 60 اعمال میشد، ببینید خودشون میگفتن ضرب حتی الموت، یعنی بزنید تا مرگ، و حتی تاکید میکردن که شکنجه آن است یا تعذیر آن است که پوست را بشکافه، گوشت را پاره کنه، به استخوان برسه، و اگر کسی بمیرد کسی ضامن نیست. این عین فتوای امام است. این چیزی که در روزنامه ها و رسانه ها و تلویزیون گیلانی مطرح کرد و حتی مطرح میکردن. ببینید امروز یک کسی مثل آقای میرسلیم میگه 5 تا 10 روز بعد از دستگیری یکی رو اعدام کنید. ببینید این آرزوی اونهاست که بتونن بعد از 5 تا 10 روز اعدام بکنن، در حالی که در دهه 60 در واقع اعدام بلا فاصله صورت میگرفته. کما این که میبینید در 30 خرداد وقتی دستگیر میشن افراد، در 31 خرداد نیمه شب اعدام ها شروع شده و کسی مثل شاعر یا کارگردان تئاتری مثل سعید سلطانپور که ماها قبل دستگیر شده سر سفره عرضش میارن اعدام میکنن. از 5 مهر سال 60 ببینید بعد از اینکه افراد دستگیر میشن مثل یک کارگاه سریدوزی عمل میکنن، به این ترتیب که یک جا تخت شکنجه است، شکنجه میکنه، بغلش یک میزه که اونجا یه نفر نشسته کیفرخواست مینویسه و اون طرفتر میزیست در شعبه 7 اوین، میزیست که در اونجا آخوندی نشسته به عنوان حاکم شهر. یعنی مثل یک کارگاه سریدوزی حکم اعدام صادر میکنن و میبرن و همون شب اعدام میکنن. و ببینید این رو نه اینکه من حالا همینجوری دارم روایتی میکنم، نه، در رسانه ها موجوده که تاکید میکردن اگر کسی در تظاهرات دستگیر بشه کافیست 2 تا حزب‌اللهی شهادت بدن، همونجا میتونید حکم اعدام رو صادر کنید و اجرا کنید. و یا میگفتن تمام کش رو میتونید، مجروح رو میتونید تمام کش کنید، یعنی نیمه جان رو میتونید تمام کش کنید. اینا چیزاییست که در رسانه بوده، در روزنامه ها بوده و و و و اینا رو کی میگفته؟ نمونش آقای موسوی تبریزی میگفته که امروز مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم رو اداره میکنه و شریرانه ترین اظهارات رو میکرده و شقی ترین روحیه رو خودش داشته و این اعمال رو انجام میداده. ملاحظه میکنید؟ یعنی میخوام این رو عرض کنم، تفاوت امروز با دهه 60 زمین تا آسمونه. اما نه اینکه حاکمان تغییری کردن، نه اینکه نگاه اونها فرقی کرده، نه، شرایط به اونها تحمیل شده و عملا دست اونها بسته.
گفتگویی بود با ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی. اما روزنامه هم‌میهن روز گذشته خبر داد که دادگاه 6 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی قرار است روز 28 آذر برگزار شود. این در حالی است که آنها از زمان دستگیری تا کنون امکان دیدار با وکلای انتخابی خود را نداشتند. در همین زمینه بشنویم با هم دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، رو درباره بالا رفتن شمار بازداشتی‌های روزنامه‌نگار.
بازداشت روزنامه‌نگاران در این دوره از اعتراضات به نسبت اعتراضات مشابه گذشته حتی سال 88 بی سابقه بوده، چون که به هر حال در اعتراضات اون سال مقامات جمهوری اسلامی مدعی بودند که رسانه‌هایی که به نوعی به نامزدهای معترض انتخابات نزدیک هستند عملاً از دیدگاه اونها میتونن در این اعتراضات نقش داشته باشند. اما اساساً ماهیت این دوره از اعتراضات متفاوت است و حتی به نوعی از جریان‌های سیاسی داخلی نشأت نمی‌گیره. برای همین نوع بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در این دوره متفاوت هست و بیشتر به تعبیری جنبه بازدارنده برای دیگر گروه‌ها و مردم را داره، نه اینکه اساساً بخواد به نوعی با اقداماتی که خود روزنامه‌نگاران انجام دادن برخورد بشه. حتی به هر حال اون تعداد روزنامه‌نگارانی هم که در ابتدا در رابطه با پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدن، هم به نوعی نمیشه گفت در موضوع اعتراضات نقش داشتن. اساسا از این جهت جمهوری اسلامی با بازداشت روزنامه‌نگاران دو تا هدف رو دنبال میکنه: یکی اینکه بخواد در فضای اعتراضات تاثیر بگذاره و مانند دیگر گروه‌ها یا افراد نهادهای مدنی اونها رو بازداشت میکنه، از سوی دیگه میخواد اساسا هر نوع اطلاع رسانی که در ماه‌ها یا سال‌های بعد به نوعی در ارتباط با موضوعات تنه‌زا باشه رو متوقف بکنه. چون وقتی که روزنامه‌نگاری به اتهام خبر کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات بعد از اون بازداشت میشه، اساسا اگر روزنامه‌نگاری مثلا خبر سقوط بورس یا خبرهای مشابه رو منتشر بکنه و بعد از اون اعتراضات شکل بگیره، خودش رو در معرض بازداشت میبینه. برای همین این هشداری به دیگر روزنامه‌نگاران هم هست که اساسا وارد موضوعاتی که چالش برانگیز هست و ممکنه که به نوعی بعد از اون اعتراضاتی رو دامن بزنه نشن.
دیدگاه احسان مهرابی روزنامه‌نگار رو میشنیدید درباره گسترش بازداشتی‌های روزنامه‌نگار در این روزها. اما چهارشنبه پایتخت اوکراین هدف چند موج حملات پهپادی انتحاری مدل شاهد قرار گرفت. آنا رئیس‌خایا گزارش می‌دهد.
بامداد چهارشنبه 13 پهپاد مدل شاهد به کییف حمله کردند. به نظر میرسد که این حمله نیروهای روس مجدداً تلاش کردند به زیر ساخت برق رسانی در پایتخت اوکراین آسیب وارد کند. اما به گفته مقامات رسمی همه پهپادها پیش از اصابت به هدف سرنگون شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام کوتاه ویدئویی از پدافند هوایی اوکراین بابت خونسازی این حمله قدردانی کرد.
Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППУ.
حمله پهپادهای مدل شاهد به کییف تنها ساعتی پس از آن رخ داد که به گفته الک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، کییف به تهران مجدداً هشدار داد تبعات حمایت از جنگ علیه اوکراین برای ایران به مراتب بیشتر از منافع احتمالی همکاری با روسیه است. ایران اصرار دارد سلاحی برای طرفین جنگ در اوکراین ارسال نمی کند. دوشنبه وزیر دفاع ایران مدعی شد طرف اوکراینی هیچ مدرک دال بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در این جنگ ارائه نکرد. اما سخنگوی وزارت خارجه اوکراین طی پیامی کتبی که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت اظهار داشت طی نشست کارشناسی بین نمایندگان اوکراین و ایران شواهد دال بر پرتاب صدها پهپاد ایرانی توسط روسیه به اهدافی در اوکراین ارائه شده و مهم نیست تهران چی میگوید. به گفته وی، ما از اینکه ایران مسئله تامین تسلیحاتی روسیه را کتمان میکند دیگر تعجب نمیکنیم. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا نسبت به افزایش بی سابقه همکاری نظامی روسیه و ایران هشدار دادند و به استناد یافته‌های اطلاعاتی می‌گویند در چارچوب توافق‌های اخیر ایران پهپادهای بیشتر و موشک به روسیه تحویل و احتمالاً سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده و بالگرد از روسیه دریافت خواهد کرد. به گزارش اکسیوس به نقل از مقامات اطلاعاتی اسرائیلی، این کشور نگران است روسیه موتورهای موشک دوربرد در اختیار ایران قرار دهد. الکسی ریستویچ مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین سه‌شنبه طی مصاحبه گفت روسیه با مشکل تجهیز ارتش خود روبروست و به طور روزافزون به کمک چین، کره شمالی و به ویژه ایران وابسته شده. به گفته وی، نیروهای بسیج شده که ارتش روسیه جنازه هایشون را در میدان نبرد رها کرده، لباس و کلاه خود و جلیقه های ضد گلوله تولید ایران بر تن دارند. آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا روسیه و ایران را به دلیل همکاری های تسلیحاتی در بحبوحه جنگ اوکراین هدف تحریم قرار دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده گزارش از نحوه اجرای قطعنامه 2231 توسط ایران را بررسی کند. کشورهای غربی میگویند با ارسال پهپاد به روسیه ایران این قطعنامه را نقض کرده. این روزها بخش عمده از کمک‌های غرب اوکراین را سیستم‌های پدافند هوایی تشکیل می‌دهد. بریتانیا اعلام کرد سامانه‌های ضد پهپادهای انتحاری در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، واشنگتن انتقال سامانه دفاع موشکی پاتریوت به اوکراین را نهایی می‌کند و احتمالاً همین هفته این خبر رسماً اعلام خواهد شد. مقامات نظامی اوکراین معتقدند پاتریوت می‌تواند مانع حملات گسترده موشکی روسیه شود و از اوکراین در برابر موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ایران محافظت خواهد کرد. آن نرایسکه رادیو فردا.
اما گروه موسیقی سه نوازی شینتریو در همبستگی با جنبش زن زندگی آزادی کنسرت‌های پاییزی خود را در آلمان به زنان و مردان به پاخواسته در ایران تقدیم کرده. این گروه موسیقی تاکنون 8 کنسرت این دوره خود را در آلمان پشت سر گذاشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شبنم پرورش، نوازنده، آهنگساز و نقاش، پس از چند سال تجربه در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر سازهای ملی، سرانجام به دلیل محدودیت‌های اعمال شده برای اهالی موسیقی و به ویژه زنان هنرمند، به ناچار ایران را ترک گفت و 9 سال است به آلمان مهاجرت کرده. خانم پرورش دوره تحصیلی رشته موسیقی جاز با ساز تخصصی کلارینت را به پایان برده و ضمن برگزاری کنسرت تاکنون در بسیاری از جشنواره‌های موسیقی در اروپا به عنوان تکنواز و یا همنواز همکاری داشته. شبنم پرورش با پیشینه هنری خود در حوزه موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی و با الهام از موسیقی جاز و الکترونیک به گفته خود به نوعی بیان زیباشناسانه از موسیقی با محوریت ساز کلارینت دست یافته. خانم پرورش در همبستگی با جنبش زن زندگی و آزادی کنسرت‌های پاییزی خود را هم به زنان و مردان به پاخواسته در ایران تقدیم کرده و در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
من واقعا الان افتخار میکنم به این جنبش زن زندگی آزادی. میخوام بدونن کسانی که در ایران هستن که من آرزوم بود واقعا نصف جرأتی که اونا داشتن و من میداشتم. واقعا دلم میخواست هر لحظه که تظاهرات میکنن و مبارزه میکنن برای آزادیشون منم در کنارشون بودم. به عنوان یه هنرمند که اینجا واقعا وظیفه‌ام میدونم که هر وقت که روی صحنه هستم یا هر وقت جایی هستم که میتونم صدای کوچکی باشم تا جایی که ممکنه در مورد این موضوع صحبت بکنم و بگم که چه اتفاقی واقعا داره در ایران میفته، میخوام بدونن که واقعا دنیا داره میبینه که چه اتفاقی داره میفته و همه میبالن به جرأتی که واقعا زنان ایران و ملت ایران در مقابل این حکومت دیکتاتوری و این که میخوام بدونن که جرأتی که اونا از خودشون نشون میدن واقعا فکر میکنم الهام بخش زنان سراسر دنیا بشه برای اینکه بتونن به حقوقی که میخوان دست پیدا بکنن مبارزه بکنن در مقابل این حکومت دیکتاتوری.
خانم شبنم پرورش، حالا اگه ممکنه اطلاعات مختصری درباره حال و هوای کنسرت های پاییزی گروه شین تریو بدین.
من یه سری از قطعاتی که به خصوص با شرایط ایران در ارتباط هستش، خب مبارزاتی بود که در آبان ماه 3 سال پیش انجام شد. کل قطعه در مورد این هستش، یک جور امید به آینده رو در واقع نشون میده. قطعه دیگه که نوشتم به نام فلش بک، یک نوع تداعی گذشته ها از موسیقی ایرانی. من سعی کردم حتی از رو پرده استفاده بکنم تو بیس کلارنت و یکم حال هوای ایرانی رو به این موسیقی سیخی بدم.
شبنم پرورش، نوازنده و آهنگساز ساکن آلمان، 2 سال است با تشکیل گروه شین تریو به ساخت آثاری برای این گروه پرداخته که هم به صورت کنسرت و هم اجرا در مجامع هنری و جشنواره‌های موسیقی ارائه شده. این هنرمند را در کنسرت‌هایش اولا مارتین الیز و فیلیپ بوک به ترتیب با گیتار، و سازهای کوبه‌ای همراهی می‌کنند. خانم پرورش همچنین دانش آموخته هنر نقاشی است و هر از گاهی آثار خود را به صورت انفرادی و گروهی در آلمان و دبی هم به نمایش می‌گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما مادر امیرحسین ابراهیمی، نوجوان 15 ساله‌ای که در اعتراضات کرج بازداشت شده، میگوید سر و سینه فرزندش ساچمه است و توان تامین وثیقه برای آزادی پسرش را ندارد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم، با بیان اینکه میتونید شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. مواجهه هنرهای نمایشی ایران با صدور حکم اعدام برای یکی از اعضایش را در گفتگو با علیرضا مجلل بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
تئاتر ایران که از ابتدای اعتراض‌های اخیر به دلیل بازداشت تعداد زیادی از فعالانش به شدت درگیر تبعات تأثیر این اتفاقات بود، هفته گذشته با صدور حکم اعدام برای حسین محمدی، یکی از بازیگرانش، در شوک فرو رفت. آقای محمدی یکی از 5 متهمی است که در دادگاه رسیدگی به کشته شدن یک بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده است. او از چهره‌های جوان و نسل تازه هنرهای نمایشی ایران است که سابقه حضور در جشنواره‌های دانشجویی دارد و نمایشی به نام 40 با بازی او پاییز سال 98 در تالار مهراب تهران به روی صحنه رفت.
زیبا و رنگارنگ مسگن کنم و حقیقت درون آن را ندیده و نشنیده بپذیرم و راه توفم بر سر آن کاسه زنم و به هر شکست حقیقت درونش را کشف کنم.
اعلام حکم اعدام برای حسین محمدی با واکنش‌هایی روبرو شده. از جمله انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران در بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای این حکم شده است. درباره اتفاقات اخیر با علیرضا مجلل، بازیگر و کارگردان صحبت کردم. آقای مجلل از اعضای پیشین کارگاه نمایش و بازیگر آثاری از آربی آوانسیان و بیژن مفید است که مدتی در سالهای ابتدایی پس از انقلاب 57 هم مدیر تئاتر شهر تهران بود. گفتگو با او را با این پرسش آغاز کردم که چرا تئاتر ایران به این میزان درگیر و همراه اعتراضهای اخیر شده است؟
تئاتر وظیفه‌اش همراه بودن با بقایای اجتماعی و تاریخی مملکتی است و یکی از مهمترین وظیفه‌ای که به عهده داره بازتاب بقایای اجتماعی است. خب همین گروه های تئاتری، بچه های تئاتری در سال 57 با نمایشات خیابانی، با کارهایی که کردن، با حرکاتی که در تمام صحنه های نمایشی انجام دادن، کمک به انقلاب 57 کردند. عجیبه که الان همین بچه های تئاتری که وظیفه دارند و کارشون همینه، اینطور زیر ضرب و شتمند همراه با همه آحاد دیگه در مملکت. بعد احکامی که صادر میشه بسیار وحشتناک و عجیبه.
به سال 57 اشاره کردین، الان چند نسل بعد از سال 57 با همون نسبت، چه در میان دانشجویان تئاتر، چه نسل جوانتری که بیشترم نامهای شناخته شده ای ندارن، در خط مقدم در واقع این حضورها در جریان اعتراضهای 3 اخیر بودن و در واقع تئاتر ایران چه در بخش دانشجویی، چه در بخش حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ایش پیشرو بوده در این اعتراضها. خودتون الان این صحنه رو میبینید، به نظرتون چه شده که یک نسل دیگر در این حد پیشروز در این حضور؟
دقیقا اشاره من هم به همین بود. اتفاقا این نسلی که الان پیشرو هست و شما اشاره میکنید و ما داریم میبینیم، اینا کسانی هستند که توی آخرین دهه یا توی 2 دهه آخر متولد شدن، توی همین نظام به دنیا اومدن و کار کردن و شاهد این همه نابرابری و ظلم و فساد بودند. و خب به عنوان آدم‌های فرهنگی، به عنوان آدم‌های تئاتری، جوانایی هستن که بسیار روشنن و باید به همینا رو مطرح بکنن، باید همراه باشن. نمیشه که همه تئاترها به مذاق دولت و اونطوری که دولت یا گردانندگان دولتی میخوان بگردونند. اتفاقا الان همه تئاتری ها و فرهنگی هایی که مستقل از دولت کار میکردند به سکوت کشیده شدن، همه کنار رفتن و یه جور به اصطلاح تئاتر پروپاگاندی رو میخوان پروبال بدن که همراه صدای خودشون باشه. خیلی عجیبه که این نسل فرهیخته و جوان و فعال تحت نظارت و مدیریت یک نسل عقب افتاده و یک نسل خرافه‌گرا، یک نسل نمیدونم چی باید اسمشون رو گذاشت، بخوان هدایت و رهبری بشن. مسلمه که این نسل تئاتری ها و فرهنگی ها همون کسانی هستن که الان در کف خیابونا هستن، خانواده های ما هستن، بچه های ما هستن، نوجوان های ما هستن، با همه این مسائل مشکلات روبرو هستن. نمیدونم در بدترین شرایط دیکتاتوری حتی کمتر دیده شده که برای یک فعال تئاتری یا برای یک بازیگر یا کارگردان که داره مسائل اجتماعیشو بازگو میکنه یک دفعه حکم اعدام صادر بکنه.
این موضوع اتفاقا یک نقطه عطفی به نظر میرسه در این برخوردهایی که با جریان مرتبط با فرهنگ و هنر داره رخ میده. محکوم شدن یک فرد که سابقه بازیگری تئاتر داره و به نوعی نماینده قشر فرهنگ و هنر هست به اعدام در واقع بی‌نظیر بوده در نوع برخوردها. تو این شرایط فکر میکنه جریان تئاتری، همه کسانی که به نوعی با تئاتر سر کار دارن، چه کار باید بکنن؟
اعتراض و مبارزه و ساکت نبودن، کنار نکشیدن، برای اینکه به سرعت این میتونه دامن همه اونهای دیگر رو بگیره. حالا ما که شوربختانه در داخل مملکت نیستیم، هرچند من اوائل این جریانات به دلایلی ناگزیر بودم ایران باشم، بودم یکی دو سه هفته‌ای و برخورد زیاد با دوستان و همراهان داشتم که میدیدم چطور تحت فشارن، چطور ازشون تقاضا میشه که بیان بشینن توی شبکه‌ها و همراه و همصدا بشن با گردانندگان دولتی که همه معترض بودن و فرار میکردن، به خودشون رو پنهان میکردن که قاطی این جریان نشن. الان در این شرایط برای اینکه این احکام و این روشی که حکومت پیش گرفته دامن همه رو نگیره، الان دیگه باید سکوت ها رو بشکنن، باید همراه بشن، باید حرف بزنن. بسته نگه داشتن و ساکت موندن مراکز تئاتری یا چه میدونم انجمنهای کارگردانان، بازیگران، سینماگران، سکوتشون به نظرم یک خیانته. باید این شهامت رو داشته باشند. البته میگم که همچنان ما بیرون گود نباید هی دیگران رو دعوت بکنیم، اما برای حمایت و همراهی با این نسل جوانی که جلو افتادن و با شهامت و شجاعت دارن پیش میرن و حرفاشون رو میزنن و همه بلاها رو به جون میخرن، باید دیگران پیشکسوتا همراه بشن، باید صدای اونها بشن، باید اعتراض کنن، باید تحت فشار بذارن و مطمئن باشن که اگر این اعتراض و تحت فشار گذاشتن عمومیت پیدا بکنه، اگر که جمع کثیری پیش برن، قطعا عقب نشینی خواهد کرد این به اصطلاح حکومت تا سرنگونیش. راهی نمونده، سکوت و تنها گذاشتن این بچه ها، همه جهان الان چشمش به این جوان ها و نسل فرهیخته و انقلابی ایران هست، همه تایید میکنن. الان یک هدف نهایی باید دنبال بشه و اون پیشگیری از این تندروی های حکومت هست و به گوشه رینگ بردن این حکومت.
و آقای مجلل، به نظرتون مسیر تولید فرهنگی هنری به خصوص تو حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی رو از حالا به بعد چگونه میبینید؟ به نظرتون اون ساختارهایی که حکومت به خصوص در عرصه هنرهای نمایشی در این 14 به کار برد با اتفاقاتی که الان داریم میبینیم میتونه ادامه پیدا بکنه؟ در واقع تولید فرهنگی هنری زیر اون ساختارها به نقطه قبل از اتفاقات 3 ماه اخیر میتونه برگرده؟
خیر، قطعا تنها راهش شکستن همه سازوکارهایی که از پیش از این حاکم بوده، توی این چند دهه حاکم بوده، از سانسور گرفته تا نظارت ها تا شوراهایی که برای طرح و پاسخ به طرح و برنامه ها و نمایشات و اینا، با شکستن اینهاست، با زیر پا گذاشتن این سازوکاراست و پیدا کردن یک روش جدید، یک راه جدید، یک راه تازه بدون سانسور، بدون رعایت اون اصولی که تو این چند دهه تحت فشار حاکم کردند، از حجاب در صحنه ها تا مسائل سیاسی، باید اینها شکسته بشه تا بتونه راه تازه‌ای برای تئاتر و سینمای ایران پیدا بشه. الان فرصتش، وقتش هست که این کارها بی‌محابا انجام بشه. به اعتقاد من
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.